الله الرحمن الرحيم. نکته صفحه 106 پایینش رو فکر میکنم خوندیم که بحث در این بود که جبرئیل در حال نزول وحی که وحی رو نازل میکرد بدون تجافی از مقام خودش نزول میکرد، که اصلا در عالم مجردات تجافی راه نداره، چون تجافی از خصوصیات عالم ماده که دارای مکان، حجم معین و از این گونه خصوصیات هست، و چون عالم مجردات منزهن از این گونه تعینات، لذا تجافی اونجا راه نداره. به همین دلیل نزول جبرئیل یا نزول هر ملکی یا نزول هر حقیقتی بدون تجافیه، یعنی این نیست که جای خودش رو خالی کنه و بیاد به مرتبه پایین تر، بلکه در عین اینکه در مرتبه خودش مستقره، در مادون خودش تجلی و ظهور میکنه. بعد حالا بحث پرانتزی باز کردیم متا نپرداختیم بهش، و اون اینه که جبرئیل که حامل وحیه، میگیم جبرئیل حامل وحیه، آیا وحی یک چیزه و جبرئیل یک چیز دیگه است؟ قرآن یک چیزه و جبرئیل یک چیز دیگه است؟ میگیم جبرئیل قرآن رو نازل میکنه به قلب پیامبر اکرم، این به چه صورت نازل میشه؟ یعنی قرآن یه چیزیه که جبرئیل اونو میاره و مثلا تقدیم میکنه؟ نه، بلکه جبرئیل خودش قرآنه. نزول جبرئیل نزول قرآنه. وقتی که جبرئیل نزول میکنه یعنی قرآن داره نزول میکنه. قرآن وقتی نازل میشه جبرئیل داره نازل میشه، نه اینکه جبرئیل یه چیز جدایی از قرآن باشه. و وقتی هم که اون حقیقت قرآن نازل میشه یا جبرئیل نازل میشه به قلب پیامبر، پیامبر اکرم با اون شأن جبرئیلی متحد میشه، یکی میشه، و اون هم کیفیت نزولش بدون تجافیه. یعنی در عین اینکه جبرئیل در مقام خودش مستقره، تجلی میکنه در قلب پیامبر. لذا رسول اکرم وقتی جبرئیل رو دید میگه همه مشرق و مغرب رو پر کرده بود، طبق الخافقین، همه جا رو پر کرده بود. این دارای مکان نیستن، لذا اگر نزول کنه در مکان همه مکان رو پر میکنه، چون محیط به مکانه. حالا تمثل جبرئیل گفتیم یه بحث دیگر، که این نزول وقتی صورت میگیره به قلب رسول الله همراه تمثلیه، که اون تمثل میگیم جبرئیل رسول الله دید به این صورت، به این شکل، به این قیافه. و که حضرت آقا باز فکر میکنم اصلا در همین کتاب باشه که در مورد اون حس مشترک اون قوه بنتاسیا که صحبت می‌فرمام، حس مشترک که ما این احساساتمون، مشاعرمون، دیدن و شنیدن و فلان و اونها همه در حس مشترک مشهود ما میشن. علت این که ما خیالات خودمون رو در بیداری نمیتونیم ببینیم، ولی خیالاتمون در خواب خیالات رو میبینیم، چون در بیداری حس مشترک ما مشغوله. مثل حوضچه ای که 5 نهر آب بریزن تو این حوضچه پره، ولی در موقع خواب که این حواس تعطیل میشن این حوضچه خالی میشه. لذا عکس خیالات ما در حس مشترک رؤیت میشه. خب حالا هرچی که عکسش در حس مشترک بیفته قابل رؤیته. یک موقع از این طرف ما یه چیزی در حس مشترکمون میفته به وسیله مشاعرمون، مثل دیدن و شنیدن اینها. یک موقع نزول از اون طرف صورت میگیره، تجلی که در قلب صورت میگیره، صورت خیالی او مرتسم میشه در حس مشترک، نظام میبینه چیزی رو که دیگران نمیبینن. که این بحث رو حالا در آینده در پیش داریم که آقا جان میفرماد اگر کسی دیگری اونجا بود جبرئیل رو نمیدید، چون نزول جسمانی نداره، نزولش به جان پیامبره و تمثلش هم در قوه خیال رسول الله و حس مشترک ایشونه. چه ایشون چه دیگری متفاوت فرق نمی کنه، چه در مکاشفات دیگه. دیگه ممکنه یه شخصی در مجلسی در میان 1000 نشسته، مثلا یکی از اولیاء خدا رو ببینه، عریفی از ارواح رو مشاهده کنه، یا خدمت کسی برسه در حالی که دیگران چیزی ادراک نمی کنن. حالا اگر در بعضی روایات داریم که بعضی از صحابی میشنیدن، مثلا امیرالمؤمنین در این روایت که میفرماد میدیدم نور وحی را و استشمام میکردم بوی نبوت را و صدای ناله شیطان را میشنیدم، آجا میفرماد یا به تصرف رسول الله، که رسول الله تصرف میکنه اون طرف هم رؤیت میکنه، میتونه ببینه. مثل اون حدیثی که نقل کردیم از جناب حمزه زید الشهدا که به رسول الله گفت میخوام جبرئیل رو ببینم، که رسول الله فرمود طاقت نمیاری شما. ایشون که اصرار کرد گفت باشه، که بعد تصرفی که رسول الله در جان ایشون کرد که میگه نگاه هم به پای جبرئیل که افتاد از هوش رفتن. که عرض کردیم پا پایین ترین مرتبه بدن ماست و اون پایین ترین مرتبه جبرئیلی رو دید، نتونست بینیش طاقت نیاورد، از هوش رفت. و گاهی وقت به خاطر قوت روحی خود طرفه که میتونه بگیره آنچه که رسول الله داره میگیره. مثل امیر المؤمنین که رسول اکرم به ایشون فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم، الا انک لست به نبی، فقط فرق اونی که تو پیامبر نیستی. که در روایات حتی اهل تسنن هم آمده که ما من نبی الا و له نذیر فی امته، هیچ پیامبری نیست مگر اینکه نذیر، نذیر با زی دستدا این مانند، نذیر به معنی، چون یه نذیر داریم با دالزال که به معنی ترساننده، ولی نذیر یه نذیر که میگه آه این نذیر اینه، یعنی مانند اینه با زی دستدا. هیچ هیچ پیامبری نیست مگر اینکه نظیری مثل او در امتش هست. حالا این چرا اینجوریه؟ چرا باید حتما یه نظیری مثل اون پیامبر در امت باشه؟ سلام ببخشید، حال شما خوب میشه؟ چرا باید حتما یک شخصی مثل اون پیامبر در امت باشه؟ چرا؟ بله؟ باید یک چیزی باشه که اون چه این پیامبر میگیره به تمامه بتونه دریافت کنه، ولی هر میره. اگر کسی نباشه مثل اون پیامبر در اون امت که اون چه که این پیامبر دریافت میکنه او ادب کنه، هر رفته. لذا حتما نظیری به مانند اون پیامبر در امت باید باشه. حالا در سطح پایین ترش رو بگیم، حضرت علامه طباطبایی امام شهید بعدی می‌فرمود وقتی ایشون میآمد سر کلاس، من حالت رقص بهم دست میداد از خوشحالی، چون میدونستم هر نمیره، اون چی که من میگم ایشون میگیره. ولی ممکنه استاد ما حرف بزن هیچ کدوم از شاگردها نگیرن مطلبو. خب اینجا هر رفته. پیامبر حقیقتی رو بیاره که هیچ کدوم از امت نتونن بگیرن، اون افق رو نداشته باشن که دریافت کنن. لذا حتما نظیری به مانند اون پیامبر باید در اون امت باشه که اون که اون پیامبر میاره اون نظیر بتونه ادراک کنه، درک کنه مطلب رو. حالا یکی از اصحاب خاص آقا جان که خیلی قوی بودن، که آقا فرموده بودن من کتابامو برای ایشون نوشتم، اون چی که حالا میگیرم و مینویسم ایشون چون به تمامه داره میگیره، چون به تمامه دریافت میکنه. بله، که آقا جان میفرماد این جان علوی علوی بود که میتونست امراض کنه اون چه پیامبر میاره. که حالا اینجا هم باز نکته دیگه بود در این حدیث که بحث از رؤیت بود. ما همین حواس ظاهری که دیم، پنج حس ظاهر، همین پنج حس باطنی هم هست، یعنی دیده باطن، سمع باطنی، شامه باطنی، ذائقه باطنی، لامسه باطنی، که مولانا هم در این شعری اشاره میکنه که تو را حس هاست غیر از پنج حس، چین چو حس کانچو چی؟ طلا بود این یکی چون مهد. حالا شعرش یادم رفته، چون دیگه غیر از این پنج حسی که داری پنج حس دیگه ای داری که اینا مثل مهد میمونن و او مثل طلا میمونه، که همون دیده برزخی، چشم باطنی، یا اون سمع باطنی که بشنوه. که اینجا حضرت فرمود که من صدای ناله شیطان رو میشنیدم، ادراک میکردم، نور وحی رو می دیدم و بوی نبوت رو استشمام می کردم. که مقام شامه باطنی، مقام انفاس، که اون مقام کسیه که شامه باطنی داره و جناب ابن عربی در این مورد خیلی توضیح داده و حتی پدر خودش رو هم میگه صاحب این مقام انفاس بود پدرم. بعد یکی از خصوصیات اینها میگه اینها وقتی که میمیرن، کسی که صاحب مقام انفاس میشه، چهرهشون مثل زنده ها میمونه. چهره مرده با چهره زنده فرق میکنه. ولی میگه وقتی صاحبان مقام انفاس میمیرن، طرف که نگاه میکنه فکر میکنه مثلا اینا خوابن، چهره تراوت داره. یه از وقتی در مرد چهرهش این انسانهایی بود که زنده است و من با شک او رو به خواب سپردم. حالا که اونها با استشمام شم درک میکنن، بو میکشن، که آقا جان بارها فرموده بو کنی هر چیزی رو که میخوایید بخوری بو کن، ببین حرامه حلاله. همونجور که حیوانات بو میکشن یه چیزی رو میخوان بخورن، امضاها رو بو کنید، حرفا رو بو کنید، بوی بدی نمیده، کلمات رو بو کنید. ببین طرف از سر نفسش حرف میزنه، وقتی آلوده باشه بوی گناه میده. لذا اولیاء خدا یه عدهشون حالا اصلا یک طریقه ادراک همین مقام شم، که ملائکه الله هم از طریق استشمام در بعضی روایات داریم که نیت شما رو میفهمن. وقتی نیت گناه میکنی بوی بدی ازت بلند میشه، که حالا ملائکه الله یا اولیاء الله. من حتی نیت های ما هم بو داره، و اون کسانی که الهی هن همه کارهاشون الهی هن، دائما بوی عطر میدن، بوی عطر معنوی که اولیاء خدا میشنون این بو رو. چرت کردم اون آقایی که نقل میکرد از یه شخصی که یه آقایی اومده بود منزلمون، اهل ریاضت و زهد و تقوا و اینها بود، که یه آیه از قرآن بود، گفت این آیه رو من چند بار میخونم میرم بالا. بعد میخوابید زمین، خوند و رفت بالا تا زیر تخت، رفت بالا. گفت برم بالاتر، گفتم نه بیدید پایین. بعد چیزهایی گذشته بود بینشون، گفت داره همین بین طلبهی درد نامد خونه بود. این آجاهای حاجاهایی بود قوم که رفت آمد بود تو خونه شد. بعد این آقایی که مهمان ما بود گفت سریع این آقا رو از اینجا بیرون کن، اگه بیرون نکنی من بلند میشم میرم. یکی ما هم بلکه مهمان بود صداش کردیم، گفتیم آقا یه جوری بلکره که من یه کاری دارم، اگه میشه تنها بذارید ما رو. یه جوری دست سرش کردیم رفت. وقتی رفت گفت این آقا جنوب بود، قفل نکرده بود و بوی گند جنابتش داشت منو خفه میکرد. که میگه بعدن وقتی اون طلبه رو دیدم گفتم شما اون روز که آمده بودی خونه ما جنوب بودی؟ گفت بله، من یادم رسود قصد کنم، نمیدونم تنبلیش اومده قصد کنه. لذا یکی از دستورات اکید اینه که به محض جنابت انسان باید قصد کنه، نگذاره تأخیر بیفته. اگرچه غسل جنابت فقط برای نماز واجب میشه، ولی به محض این که انسان جنوب میشه باید غسل کنه، تو اون حالت به هیچ وجه باقی نمانه. حالا که این بوی یا جنابای دولابی رضوان الله تعالی علیه خدا رحمتشون کنه، یه بار خدمتشون بودیم تهران، صحبت میکرد، نقل قول میکرد از یه آقایی که حالا یادم نیست کی بود. اون آقا اونجور شامه ولایی داشت، جایی که میرسید بو میکشید و میگفت اینجا مثلا مجلس خوبی نیست، این مجلس خوبیه فلان. یه مسجدی بود و فلان، اینها یه عده‌ای بودن جمع میشدن اون بالا علی علی میگفتن. گفتم دیگه بودا اینا صوفی هن، درویش هن، علی اللهی هن، نمیدونم فلان هن و از این حرفا. گفتشون یه استشما میکرد، گفت نه آقا اینا اهل ولایت هن، بدیم پیش اینها. که میگه رفتیم اونجا نشستیم و کفشای ایشون هم دیو برده بود تو اون مسجد کفشش دیو برده بود، آمدیم بشینیم و ایشون گفت من حالم خوب نیست، کفشامو دیو برده، اعصابم ناراحته. و گفتیم آقا چیکار، حالا پول جمع میکنیم کفشاتو بخر. و پول جمع کردن و دادن به جون، حالا 12 تومن مثلا به اون پول اون موقع. و یه بچه ای بود اونجا چایی میریخت و اینا، بچه ها به صدا کرد، گفت آقا این بچه یتیم اینجا کار میکنه چیزی بهش میدیم. گفت بیا آقا جان پول مال توه. 12 تومن گفت داد به اون بچه ها. و یک حال خوشی آمد و بالاخره تعریف میکرد که میگفت دوستمون صاحب مقام انفاس بود. و در قرآن هم در مورد حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام وارد شده که اینی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف رو دارم میشنوم، که ایشون سرکرده صاحبان مقام انفاسه. یعنی هر کس که صاحب مقام انفاسه در ذیل لوای حضرت یعقوب علیه السلامه. که فرمود بر قدم و بر قلب حضرت یعقوب علیه السلام. خب یا در مورد لمس یا چشیدن، که انسان چشش باطنی داره، که اینها طریق اخذ علمه. انسان یه موقع با نوشیدن علومی رو میگیره، همچنان که در بهش روایتیم نخهای جاریه، آب و شیر و عسل و شراب، و که با خوردن اینها طرف علوم و مکاشفات و تجلیاتی رو به دست میاره. یا در گاه تمثل یه موقع به طرف نوشیدنی میدن که با خوردن اون نوشیدنی علوم و تجلیاتی رو میگیره، صاحب معارف الهی میشه. و همینطور لمس کردن، که در روایت داریم که حق تعالی دستش رو بر سر ابا عبدالله و حسین کشید. حالا دست کشیدن که خدا اونو دست داره دست بکشه به سر امام حسین، که تعبیرش چیه؟ تفسیرش که اون دست مقام قدرت یدالله که میگن، و اون هم از مرتبه علی اعلا. حالا باید سر جای خودش بحث بشه، یا اینکه دستی که به سینه پیامبر گذاشته شد و میگه خنکی در سینه خودم حس کردم که اون چه در آسمان زمین میگذشت رو درک کردم، که از راه حس لمس علوم معرفتی بهشون دست میده.
خب این چراغ رو بگید یه دونه روشن کنم که تاریک.
در کلمه فتمثل لها بشر رضی یا، و در کلمه قول من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک، که جبرئیل اونو نازل میکنه و قلب تو ای پیامبر. و اینه لتنزیل رب العالمین، و این تنزیلی از جانب رب العالمین. نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین، نازل که روح الامین اونو به قلب تو به دقت تدبر کن که این تنزل چگونه است، این تجلی چگونه است. حالا یا اینکه اصلا در خود وحی و اوحینا الیها روحا من امرنا، این تو این آیه دقت کنیم که ما روحی از جانب خودمون رو به اون وحی کردیم. توجه دارن عزیزان. و اوحینا الیه روح من امرنا، ما روح رو به سوی ایشون وحی کردیم. روح داره وحی میشه. اصلا خود وحی یعنی چی؟ وحی یعنی چی که روح، آیا این قرآن داره وحی میشه؟ وحی شدن روح به سوی ایشون چیه؟ که وحی اون اتصال به اون حقیقت الهیه و اون حقیقت امریست. قل روح من امر ربی، اتحاد با اون شأن عالم امره. خب اینجا هم فرمود جبرئیل اونو نازل میکنه به قلب تو. تو آیه دوم فرمود تنزیل رب العالمین، تنزیلی از جانب رب العالمین، نزل به روح الامین، روح الامین داره نازل میکنه که اینها همگی مبین یک حقیقت حالا با شعونات مختلفه هستن. چه رب العالمین که داره میگه، چه جبرئیل، چه روح الامین، اینها مراتب یک حقیقت هست. چه حالا ما در اون بحث ارواح خمسه که در پیش داریم، اونجا بحث ملائک و جبرئیل و روح اینها کاملا باز میشه. نکته آنچه را که در این نشأه میبینیم همه در عالم مثال ماست، که ماده مرعی در حقیقت مثال آن در سخ نفس رائی مشاهده است نه نفس ماده. اگه عزیزان در خاطر داشته باشن در مورد عالم خواب عرض کردیم که اون چی ما در خواب میبینیم همه در سقع نفس خودمون داره مشاهده میشه. اون چی ما در خواب میبینیم همه در سقع در باطن نفس خودمونه، در درون نفس خودمون داریم میبینیم، نفس خودمون رو داریم میبینیم در عالم رؤیا. هر چی که میبینیم چه رؤیا صادقه باشه چه کاذبه باشه، حالا اصلا اینجا میاییم بحث میکنیم که ما اون چرا که میبینیم چه در خواب و چه در بیداری در سقع نفسه. چرا؟ اون چرا که میبینیم در مرتبه مثالی داریم میبینیم. چرا؟ بله، مثل همین جا که ما در مورد علم گفتیم علم حضور شیء مجرد، حضور صورت یا مفهوم شیء در نزد عالمه، و گفتیم حضور مال مجردات ماده حضور نداره که. پس ادراک درک کردن تجرد میخواد. شما وقتی میخواید یه چیزی رو درک کنید، او باید حضور پیدا کنه صورت او از پیش شما. خب و این حضور تجرد میخواد. اولین مرتبه تجرد کدوم مرتبه است؟ مرتبه مثاله، مرتبه خیاله. اول مرتبه تجرده، اولین مرتبه تجرد مرتبه خیاله. پس ادراکات ما مطلقا، ادراکات حسی و مادی ما در مرتبه خیال داره صورت میگیره. پس کلن ما هر چی رو که حس میکنیم و در همین عالم ماده درک میکنیم، در مرتبه خیالمون داریم ادراک میکنیم. چون حس توانایی ادراک نداره، شعور توانایی شعور نداره، چون علم میخواد ساخته بشه. وقتی شما یک چیزی رو میبینید، علم رو پیدا میکنید. علم میخواد پیدا بشه اینجا و در مرتبه ماده علم نیست اصلا. ما تجرد میخواییم برای علم. پس اولی مرتبه تجربی ما هم خیاله، مرتبه مثالی ما. آقا جا میفرماد آن چرا که در این نشه میبینیم همه در عالم مثال ما. پس هر کس که داره میبینه، میشنوه، میبوه، لمس میکنه، در مرتبه خیال خودش داره ادراک میکنه. و این مرتبه حس فقط یک واسطه است، مثل تلسکوپ. مثلا شما اگر تلسکوپ نداشته باشید، با تلسکوپ هایی که هست مثلا چاله ها و آتش فشان های ماه رو به راحتی میتونن ببینن. وقتی این تلسکوپ نباشه شما میتونید ببینید؟ نه. اما نمیتونی بگی که این تلسکوپ داره میبینه. این تلسکوپ واسطه است برای دیدن. چشم ما هم همینجوره. چشم ما نیست که میبینه، چشم واسطه است برای دیدن. چشم برای دیدن یک واسطه است. اون چه که داره میبینه نفسه در مرحله تجرد خودش. نفس داره ادراک میکنه. حالا اون کیفیت ادراکش چگونه است و چگونه درک میکنه، اینجا سعی میکنید اینو دار باز کنید. که ماده مرئی در حقیقت مثال آن در سوق نفس رائی مشاهده، نه نفس ماده. در مورد ادراک دو تا نظریه، یکی نظریه مشاع که بوعلی سینا و پیروان مکتب مشاعن که اینا قائل به تجریدن، و یک نظریه است نظریه سد المتعلقین که قائل به انشاء، که مشاع نفس رو قابل میدونن و سد المتعلقین نفس رو فاعل میدونه. حالا یعنی چی؟ ما در بحث اتحاد مدرک و مدرک گفتیم ما وقتی یه چیز رو میخواییم درک کنیم، باید با اون شی متحد بشیم، اتحاد وجودی برقرار کنیم، یکی بشیم. وقتی که یکی شدیم، چون به خودمون علم حضوری داریم، به اون شی هم که با ما یکی شده علم پیدا میکنیم. خب و تا با شیء ما با هر شیئی متحد نشیم نمیتونیم اونو درک کنیم، نمیتونیم اونو درک کنیم. این مطالبی رو قبلا گفتیم در مباحث تجرد نفس و جلسه‌های معرفت نفس. حالا ما وقتی یک ماده رو، یک شیء مادی رو میخواییم درک کنیم، بو علی سینا میگه باید این صورت مادی تجرید بشه، تجرید یعنی مجرد بشه از ماده، مجرد بشه از ماده تا بتونه مثلا با نفس اتحاد برقرار کنه، تا بتونه نقش ببنده در نفس که مجرده. و نفس یک قابلیه، قابل یعنی پذیرا، مثل یه خمیری که قابل شکلهای مختلفی رو به خودش بگیره، قابلیه که این صورت تجرید شده در او نقش میبنده و نفس اونو درک میکنه. گرفتید مطلب نظریه بو علی رو، نظریه مشا که قائل به تجریدن که صور اشیا باید از ماده اونها جدا بشه، تجرید بشه، چون ماده خود ماده رو که نمیشه درک کرد، نفس ماده رو، چون غیبت این نفس ماده حضور نداره، تکثر محض. برای ادراک او، برای اونو ادراک کنی، باید صورتش از ماده تجرید بشه. صورت وقتی مجرد شد میتونه نفس اونو، صورت مجرده رو ادراک کنه. لذا شما وقتی این میکروفون رو میبینید، صورت تجرید شده این میکروفون رو درک میکنید، صورت تجرید شده، جدا شده از ماده این میکروفون رو دارید درک میکنید. همینطور وقتی لمس میکنید، شما صورت تجرید شده، جدا شده از ماده رو لمس میکنید، درک میکنید. همینجور وقتی میشنوید، همینجور وقتی میبویید که اینها مجرد میشن تا برسن به این سرحد خیال، تجرد خیالی باید پیدا کنن این صور. بعد اونجا در نفس نقش ببندن، مرتسم بشن، نفس بتون اونها رو ادراک کنه. و الا با قید مادی نمیشه شیء رو درک کرد. تا موقعی که منتبه در ماده، با ماده اون شیء نمیشه او رو ادراک کرد. اگه ما بخواییم اون شیء رو با مادهش ادراک کنیم، باید با ماده این متحد بشیم، با ماده این باید متحد بشیم و این متعذره، نمیشه چنین چیزی. این نظریه جناب بو علی سینا مشاعر. اما جناب صدر المتعلمین نظریه دیگه ای دارن که البته به وجهی نظریه صدر المتعلمین کامل نظریه مشاعر. حالا وقتی باز کردیم مطلب رو، عنوان میکنیم که چجور تکامل یافته نظریه مشیاست. سرد متعلقی میفرماد ادراک به انشاء، یعنی نفس در خودش انشاء میکنه صورتهای مجرد از ماده رو که منطبق با خارجه، منطبق با خارجی. چجور انشاء میکنه؟ با پیغام های عصبی که توسط این قوا به مغز میرسه. شما وقتی که مثلا دست میزنی به یه شی داغه، پیغام عصبی میاد واصل میشه به مغز و نفس از روی پیغامی که به مغز واصل شده صورت گرما رو در خودش انشاء میکنه و شما درک میکنید گرما رو. یا وقتی که یه شیئی رو میبینید، شما وقتی یه چیزی رو داری میبینی، اینجا رو داری میبینی، الان انوار این پرتوها میاد میخوره به چشم شما، توسط سلسله اعصاب به مغز واصل میشه، از روی پیغام های عصبی که به مغز واصل شده نفس در خودش این صورت رو انشاء میکنه. پس اون چی که الان شما دارید در این مسجد، در این مکان مشاهده میکنید، صورتیه که نفس تو در درون خودش انشاء کرده. چون نفس ما مجرد دیگه جا و مکان و اندازه نداره که. آسمان رو با اون عظمت وقتی میبینی، صورتیه که در نفس تو انشاء شده، اونم نفس تو انشاء کرده، نفس تو این صورت رو انشاء کرده و اونم این صورتیه مجرد از ماده در مرتبه ادراکی، منتها چون مطابق عالم خارجه. ما وقتی این صورت رو میبینیم، یعنی داریم عالم خارج رو میبینیم، عالم خارج رو درک میکنیم. در نظریه مشا نفس قابل بود، میگفتن اون صورت باید از ماده تجرید بشه تا نفس پذیرای اون صورت بشه، مرتسم بشه در نفس. ولی ایشون میگه نه خیر، نفس خودش فاعله، خودش این صورتها رو انشاء میکنه در خودش. پس دیگه قابل نیست، فاعله، صفت فاعلی داره که این صورتها رو در خودش داره انشاء میکنه. پس این صورتهایی هم که ما در خودمون میبینیم، اینها غیر از ما نیستن. در هر دو نظریه یک مطلب که خیلی مشترکه اینه که هر دوی اینها میگن ادراک در نفس رائی داره صورت میگیره. ما داریم در درون خودمون اشیاء رو میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، ادراک میکنیم. هر کسی داره در درون خودش بقیه رو میبینه، در مرتبه نفس خودش بقیه رو میبینه. خب که ماده مرئی در حقیقت، ماده مرئی اون ماده‌ای که دیده میشه، در حقیقت مثال آن، صورت مثالی او، برزخی او، در سوق نفس رائی مشاهدت، نه نفس ماده. ما نفس ماده رو درک نمی کنیم، بلکه صورتی از اون ماده رو داریم درک می کنیم. چون اصلا خود ماده قابل ادراک نیست، خود ماده اصلا قابل ادراک نیست، بلکه صورت‌های اون ماده قابل ادراکن، صورت‌های مادی قابل ادراکن، اما خود ماده قابل ادراک نیست. چون ماده ظلمته، ظلمت رو نمیشه درک کرد. و ما اگر بحث میکنیم از ماده، در کنار صوریه که از ماده داریم درک میکنیم. چون ماده چیه؟ ماده تکثر مولکول هاست دیگه، کثرت مولکول هاست، اجتماع مولکول ها. یه صورتی رو تشکیل میده. شما هرچی ماده رو خورد کنید صورت داره. شما ماده رو هرچقدر خورد کنید صورت داره. حالا شاید صورتش رو اونقدر ریز بشه که شما نتونی ببینید، ولی به بی صورتی نمیرسی، چون یکی از خصوصیات ماده داشتن صورته. اگه صورت نباشه ماده هم نیست. چون قابل ادراک نیست، حضور نداره. بله، همون که فاصله داره از وحدت که قابل ادراک نیست خود نفس ماده. ما اون چیزی درک میکنیم از ماده صور مادیه، نه خود نفس ماده رو. خود نفس ماده رو نمیتونیم که در بحث صورت و حیولا بوالیسینا تعبیری که حالا بحث میکنه از اون حیولا و صورت، چون که هیچ وقت حیولا بدون صورت نمیتونه باشه. حیولا اون مادت الموادیه که مادت المواد این عالمه، میگن حیولا استقوت. اون حیولا بدون صورت نیست. میگه مثل پیرزنی میمونه که همیشه به خاطر چهره زشت خودش نقاب به صورت داره. اصلا نمیشه خود ماده رو درک کرد. خب حالا میفرماد مثل حال آن در سوق نفسرائی مشاهده میشه. مثال اون، نه خود نه نفس ماده. پس نفس ماده ادراک اینه. اینا رو خیلی خوب بحث رو اگرم جانه میفتید براتون سوال کنید، پرسش کنید، بحث کنید، چون اینها یک کلیدهایی میشه که بعداً برای فهم بعضی از مطالب اینا پایه میشه. منظورتون چی از همینجا؟ من تکستون میدونم از همین منشأ میگیری. یعنی چی؟ از همین یعنی چی منظورتون؟ خب خیلی از موجودات اصلا ربطی ندارن به عالم ماده. بعضی از موجود نفوس از ماده برمیخیزن، ولی خب خیلی موجودات اصلا که اصلا ربطی به عالم ماده ندارن. حضور او یعنی چی؟ بله. خب شما نحوه احاطه شما به بدنه با نحوه احاطه حق تعالی به شما فرق میکنه. علمی که حق تعالی به افلاک داره با علمی که به اون سلول و اون اتم داره علاقه‌ایت پیش خدا یک دانه. ما نه، علم ما علم مطلق نیست که، یک شبه، یک نمونه، یک انموذجی از علم حق تعالی نسبت به حق تعالی شما داریم نیستی. خب همون نسبتی که علم تو و حق تعالی داره. علم تو با حق تعالی چقدر فاصله داره؟ یا خب پس علم خدا به انگشت شما و علم شما به انگشت شما همونقدر فاصله داره. بله احاطه عظمی داری به بدن خوده، چون در درون خود بینیم چه خبره، تو میده بینیم چه خبر، احاطه اینجوری نداری به خودت که این که میگیم حق جان جهان است و جهان جمله بدن، یعنی که حق تعالی اینجوریه که خبر نداره تو خودت چی میگذره، داری یه جوری تشبیه میکنی که طرف ذهنش گرایش پیدا کنه و الا ارتباط حق تعالی با عالم از جنس اضافه اشراقیه، ولی ما به بدنمون که اضافه اشراقی نداریم، که اضافه اشراقی اضافه یه طرفه، مثل اون پرده سینما و اون آپارات، آپارات یه لحظه نورش قطع بشه پرده سینما محو میشه. خب ولی نفس و بدن ما اینجوری نیستن که نفس وقتی از بدن منقطع میشه بدن هست تا بپوز از بین بره، اونم تازه در یه شرایط نگهداری بشه میمونه، در حالی که اگه اضافه اشراقی بود به محضی که نفس قطع علاقه میگرد باید این بدن نیست میشد و اینجوری نیست. بله به ماده اشیا نداریم علم، به صورت اشیا علم داریم. چرا؟ بحث اون نیست، بحث اونی که ما این کتاب الان داریم درس میکنیم، یکی درس نمیکنیم کتاب رو، ولی شما چیزی که از این کتاب داری درک میکنی این کتاب یک صورت داره یه ماده داره، شما چیزی که از این کتاب درک میکنی صورت این کتابه، چیزی که از این کتاب لمس میکنی صورت اینو داری لمس میکنی، نه ماده این رو. اصلا ماده این کتاب قابل لمس قابل درک نیست، خود ماده اصلا قابل درک نیست، و این هم که ما داریم صورت این کتاب رو درک میکنیم، صورت این در مرتبه خیال ما، در مرتبه مثال ما، صورت تجرید شده این در مرتبه مثالی و خیالی ما درک میشه. حالا خواه به تجرید بگیم خواه به انشاء، در هر دو صورت، صورت مجرد این شیء که در مرتبه خیال ما ادراک میشه، نه ماده طبیعی این شیء. صورت اون رو چون صورت مولکول درک میکنی، مولکول که به دست بیاری مولکول سلول رو میبینی، سلول رو خورد میکنی مولکول رو، صورت مولکول رو میبینی، مولکول رو میشکافی صورت اتم رو میبینی، هرچی که از صورت داری میبینی، اصلا ماده قابل درک نیست. اون اصلا علم باطنی ربطی به باطن ماده نده، اولی ما داریم بحث درکه، ادراکه، ادراکی که ما داریم انجام میدیم این دوم، از این باطن که میگیم، شما گفتی باطن رو نمیتونیم درک کنیم، گفتم نگو باطن، نگو ماده اینو نمیتونیم درک کنیم، تو وقتی میگی باطن رو نمیتونیم درک کنیم وقت دوچار اون مشکل میشی، ما میگیم ماده این قابل ادراکی، نگفتیم باطن این قابل ادراکی. صورت شیئه، حقیقت هر شیئی صورت شیئه. من خب از بحثی که اینجا بود این بود که اون چه ما داریم در عالم ماده میبینیم، یک صورت مثالی اونو داریم میبینیم، دو در صغع نفس خودمون میبینیم، سه در مرتبه مثالی نفس داریم درک میکنیم این شیء، و چهار اینکه ماده اون شیء رو نمیتونیم درک کنیم، ماده قابل ادراک نیست، ماده قابل ادراک نیست. این خیلی مهمه، این در مباحث معاد جسمانی، در مبحث معاد جسمانی جز یکی از اصول و یکی از پایه‌هایی که در مبحث معاد جسمانی به کار میاد که زمانی که حضرت علامه طباطبایی اثار درس میدادن میفرماد وقتی که به معاد رسید فقط به 4 تا از شاگردان و زبدر جدا کرد، بقیه رو دیگه پایگاه نداد سر درس. بحث معاد جسمانی اینقدر سنگین بود که آقای منتظری که خودش یه اساتید فلسفه بود تو حوزه میگه من رو راه نداد، اشارات درس میداد، سلام میکرد، میگه من رو راه نداد. مسئله خیلی سنگینه، لذا خوب اینها باید در جانتون بنشینه، خوب فکر کنید که بشین فکر کن ما چجوری اشعار رو درس میکنیم، من چجوری دارم میبینم، اصلا دیدن چجوریه، چجوری دارم میشنوم، چجوری میبینم، چجوری لمس میکنم، چجوری میکشم. خب این نکته رو چون بحثش این مقدار شاید تهیزین بود باید بارهای ما این مطالب رو عنوان کردیم را عزیزان، حالا این نکته رو روش تعمل بفرمایید، بحث کنید با هم. گفتم اگه بتونید این مقدار شما زیدتر تشکیف بیارید سر جلسه تو مسجد بنشینید دور هم دیگه و اینها رو با هم بازگو کنید، سوال پرسش کنید که خوب براتون جا بیفته این مطالب، که برای خودتون خوبه انشاءالله که در مسیر معارف الهی همگیمون موفق و معید و منصور باشیم انشاءالله. سلامات علیکم.